ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار تفاهمی را که با کابل حاصل شده تایید نمود. نظر به گزارش رسانه‌های پاکستانی، در این تفاهم طرفین تعهد کردند که مشکلات موجود بین دو کشور را از طریق تماس‌های دیپلماتیک حل نمایند. این مقام بلند رتبه پاکستانی بر اهمیت مذاکرات با حکومت موقت افغانستان تاکید نمود تا نگرانی‌های پاکستان در آن مورد بررسی قرار گیرد و رابط دو کشور تقویه شود. در این مورد دفتر آقای دار بعد از آن که او روز دوشنبه یک جلسه را در مورد رابط با افغانستان رهبری کرد معلومات داد. در این اجلاس وزیر دولت پاکستان در امور خارجی امینه بلوچ و دیگر مقامات وزارت خارجه پاکستان سهم داشتند که در آن نماینده خاص پاکستان برای افغانستان محمد صادق درباره سفر خود به کابل توضیحات داد. آقای صادق در جریان سفر به افغانستان با مقامات بلند رتبه حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه و وزیر تجارت آنها نورالدین عزیزی ملاقات کرده و در مورد مسائل حساس مربوط به روابط دو جانبه صحبت کرده. اختلافات بین پاکستان و افغانستان بیشتر روی دو موضوع می‌چرخد: امنیت و نزاع سرحدی. پلیس محلی و مقامات پاکستان در لندی کوتل خبر دادند که در حدود 50 طفل افغان که شب یک شنبه غیر قانونی به پاکستان داخل شده بودند دوباره به افغانستان فرستاده شدند. در این مورد روزنامه بزنس ریکوردر پاکستان امروز سه شنبه خبر داده است. مسئول ماموریت پلیس لندی کوتل عدنان افریدی که سران قومی و تجار با او همراه بود دیروز در این باره به رسانه ها معلومات داد. پلیس پاکستان میگوید که در ظرف چند روز گذشته بیش از 700 طفل افغان، دختران و پسران کتاره سرحدی را قطع کرده و به سمت پاکستان عبور کرده. افریدی گفت که اکثریت این اطفال مواد مخدر و دیگر اشیا را قاچاق میکنند و یا به کارهای غیر قانونی دیگر مشغولند. او گفت که به این اطفال چندین بار قبلا هشدار داده شده بود ولی آنها توجه نکردند. با گفته پلیس پاکستان، با پلیس سرحدی افغانستان هم بارها در این مورد اطلاع داده شده تا از عبور غیر قانونی اطفال جلوگیری کنند. مقام پلیس پاکستان همچنان گفته که یک تعداد اطفال افغان در وقت گذشتن از سرحد کشته شدند، زیرا آنها اکثر اوقات در زیر لاری ها و کانتینر هایی که به پاکستان برمیگردند خود را پنهان می کنند. اداره هواشناسی حکومت طالبان از بارندگی شدید در اکثر ولایت های افغانستان در روز سه شنبه هشدار داده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد گفته است که در بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کنر، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، نورستان، سمنگان، پکتیکا، لغمان، دایکندی، غور، هرات، فرا، بادغیس، بامیان، میدانوردک، غزنی، جوزجان، سرپل و فاریاب به شمول گذرگاه سالنگ بارش برف و باران و وزش باد و سیلاب پیش بینی می شود. این وزارت در حال از این بارندگی های شدید خبر می دهد که اکثر ولایات افغانستان با خشکسالی و مردم با مشکلات اقتصادی دچارند. مقامات و رسانه های روسیه می گویند که شام دوشنبه در یک حمله هدفمند توپخانه اوکراین 6 نفر به شمول 2 خبرنگار و راننده آنها کشته شد. این افراد در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین که تحت کنترل روسیه می باشد وظیفه داشتند. نظر به گزارش رویترز، امروز سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه گفته است که در این حمله خبرنگار جنگ روزنامه ازویستیا الکساندر فیودورچک، کامرمن اندره پانوف و راننده آنها الکساندر سرکیلی که برای چنل تلویزیونی زویزدا کار میکرد کشته شدند. در این حمله نیکیتا گلدن، یک خبرنگار دیگر زویزدا زخمی شده است. ماریا زخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک اعلامیه در تلگرام گفته که این حمله یک حمله تحریری شده توپخانه کیف بود. رویترز مستقلانه این خبرهای روسیه را تایید نکرده و دفتر رهبری اوکراین هم تا ساعتها بعد از نشر این خبر به سوالهای رویترز در این مورد چیز نگفته. این حمله در یک زمانی صورت میگیرد که مذاکره کنندگان روسیه و آمریکا در عربستان سعودی جمع شده و بحث دارند تا در جنگ 3 ساله اوکراین زمینه یک آتش بس را فراهم کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه رادیو آزادی زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر می رسد. اما پیش از نشر این برنامه ها مطالب دیگر هم داریم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید در هفته دوم ماه جاری مارچ 10,000 افغان از ایران به کشور خود برگشتند. این سازمان می افزاید که در این مدت حدود 70,000 افغان اکثریت از ایران به کشور خود برگشتند و در مقابل بیش از 40,000 نفر از افغانستان خارج شدند. برخی از کسانی که تازه به افغانستان برگشتند از مشکلات و کمبود فرصت ها شکایت می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید از 9 تا 15 مارچ شمار عودت کنندگان و اخراج شدگان از ایران به افغانستان 13% افزایش داشت. این سازمان در گزارش روز دوشنبه در وبسایت خود گفت که در این مدت 71823 نفر از مهاجران افغان به کشور خود برگشتند و 41631 نفر از افغانستان خارج شدند. اکثریت عودت کنندگان از ایران برگشته و از جمله 70% آنها به کشور خود اخراج شدند. گزارش می افزاید که این مهاجران در این مدت از بندرهای مختلف اما اکثریت از گذرگاه‌های میلک و اسلام قلعه به افغانستان برگشتند. در این میان برخی از عودت کنندگان به افغانستان می گویند که با شرایط دشوار اقتصادی و چالش‌های انسانی در افغانستان روبرو اند. یک تن از این عودت کنندگان که می گوید مدت 2 سال را در ایران سپری کرده و در اوایل هفته گذشته به کشور برگشته، به شرط اینکه نامش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت:
دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقت‌های زیاد دوباره به کشور عزیز ما افغانستان برگشتیم. تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر، بیچارگی، از بیکاری رنج میبرن. مقدار پولی بیچارگی که از ایران و از طلا و چیزی که در خانه داشتن فروختن الان شغلی که زدن، چون اینجا تجربه قبلی نداشتن، تمامی او چیزایشان هم گم میشه.
یک مهاجر افغان دیگر که او هم از ایران به کشور خود برگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، وی هم از مشکلات اقتصادی و دشواری ها میگوید:
دیپورت شدیم، فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم، در خانه زندگی که از دوستا زندگی میکنیم، کار هم نیست، بار هم نیست، برای طفلای ما زمینی تحصیل هم مساعد نیست.
به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، افغانها برای کاریابی، تجارت و یا مهاجرت به کشورهای سوم و در برخی موارد برای تداوی و علاج به ایران می روند. قابل ذکر است که برخی از مهاجران قبل از رسیدن به منزل مقصود از سوی نیروهای سرحدی ایران دستگیر و ردمرز می شوند. ارقام رسمی نشان می دهد که در سال 2024 میلادی حدود 1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور خود عودت کرده یا اخراج شدند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید. نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ ربط نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستان که ربط داره به حال که یک کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگری نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما به گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و از ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که ما با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم این که چطور داستان بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار ما آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم اون را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حد بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شده و ما جوانی را ندیدیم. خب از من هم همین طور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با مایل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و ما حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمی دانستم. و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شوم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم در جشنواره دیدنه و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه تایید شد و با کارگردانی خودم و به همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم هدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوان‌ها جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ایره خواندم گفتم نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنن دیگه کار خودت هم تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگر را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیتهای دیگرش چنین میگوید.
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گوده یک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاده هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک که نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار ما فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما خیلی مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه به شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن یک دانش حتما در یک جای میمونه، این را مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت می شود و از ذهن هیچ کس نمی رود.
خانم هدی می گوید او می خواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم رو بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شوه و کتاب ما رد شوه، ولی ما می نویسیم تا ای که شرایط خوبتر شوه. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و مستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان با پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف 7 و 8 شروع به نوشته کردن کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها برای اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره در صنف 9 وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. من میگم به مهاجرت روی آورده بودم و برای یک شاگرد نابسامانی نی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از همینجا شروع کردم نوشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نوشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همون نشانه های زندگی روزمره و احساسات خود حرف میزنه. قسمی که میگن شاعر آرشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام همه اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که همو فرهنگ و فضای همو زمان خودش در نوشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواه بخواه یا نخواه در نوشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم همین قسم تمام نوشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نوشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتاب‌هایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتاب‌ها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین می‌گوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن، و مسائل اجتماعی پرداختیم و اولین کتاب ما پدری چه امید نام داره، در اوج نامنوی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان امید چرا برایم گشود و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرتی که آرزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخواهیم به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سرتازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما در حسرت موج گفته شیر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکرده بود. اثر چهارم سرد از آفتاب شیر بود، یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است، آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. اثر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل درد برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، با وجودی که از معاصرین بودن ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به او خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم ما گذر از بودی عشق بود، وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم برای کتابم نوشت، ما این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شیر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهمم کتاب شیری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا میآید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شیر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز میشود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم، چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم یک کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم منطقه های دلتنگی بود، نثر از همگیش و کوتاه‌ها و نثرهای آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 هم روح دریا، اثر 16 هم آواز میکرم، اثر 17 هم شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می دهد.
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 هم شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز میکارم است، ما خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و ما با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم، همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم. و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خدا از طریق آنلاین درس می‌خوانم و این درس ما بر خودم نی بر روز آزادی می‌خوانم تا محکم استوار و با اندوخته های بلند تلافی همه سالهای هیچ پوچ را بر نسل های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از این که دخترها درایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با خوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم، سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یا داشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم، سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوارکننده در شیرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده ایم. او در این مورد چنین می گوید.
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی های فردی، محدودیت های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و موثرترین روش های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زن است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالی.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود. طرف آلمان آمده مثلا 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچه مهتر هرات مکتب بود ما. اونی شامل شدیم. توان با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروعی مکتب یا بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم. شبا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوریوسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من اگر شرایط خاصی بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله من آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد دیگه. باز یک شوخی کرده بودیم، ما رو کنیم بیشتر از دگرها لط کرد، ما و یک نفر دیگر از رای فبیل بود، بخاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه دارم که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یه حالی چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود، بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر ایران بود و در اطراف نبود، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شادشمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم، سوایش که مکتب آمدیم خوب از یک سر کل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود، از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیر دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود، دوران خوبی بود، معلمای داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن، غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود، بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن، استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم، نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوش داریم، در این زمان دوران جنگ بود، و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همونجا هم خشونت های بود، شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم که در وقتی ما میای از او خجالت میکردیم، شرمنده هستیم، نه تنها ما دیگه سینفی های ما، و معلم هم اگر اعصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود، و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست، ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همو دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
من واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم، نه خودم رشوت دادم به کسی نه و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه، یا نه به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بوده تم و بیش، ولی به شدت نبوده و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصد کنه، نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پارما نایده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور، یعنی سویه تعلیمی بچه و دخترها در دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود، پیش از انقلاب یا کودتای هفته سور، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان، و ما میدید مستادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن، و سوی درس شروع شده به تنزیل یافتن، و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود، دورهای بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سوی هم تو پایین طرف سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لباب همو دوره ها نبودیم، پیش از ما دوره های بودن 1355-1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوزم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به تپ رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میگفتن دکتر سه. هر کس اگر پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما بود همه رقم بود، چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 2362 کانکور امتحان دادم، به بیترین نمره هرات بردم، به 5.5 نمره افغانستان به کانکور کامیاب شدم به فاکولته تپ. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده، ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته تپ شدیم. دور ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بودوار و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به 4 دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویهش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویهش بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت یا نبودن از اون، ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک و زن قرار می گرفتن، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب یلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته طب دم بزنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او هنوز به دسترس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد، دست نویست می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده بشه. 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، علفشای خزنپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلین او هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیلی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخوانین، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکنیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دوران بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسماعیلیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرها شدت یافت بود در افغانستان. ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم به آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه تا چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبانم یاد گرفتیم، و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما را بپذیرن. به اینجی برای ما ایتو چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزه ورقه هایی که ما به دست ما دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت، سابق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد و قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد، مثلا از انتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یک چیزی بود که ما به دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما میبینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و اما قدر شد که گفتن اوکی قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی رو بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمونم قبول نشد. من دیگه از سال 1992 دوباره فاکولته طب بخوانم، شروع کردم از سمستر اول. ولی هم دورایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم با ایالت بایرن مردم بسیار سختگیری هستم به جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر. و یک تعداد هم دورایی ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و به سری از وطن‌دارای ما کم دوری هم بیرن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از شروع. اول سر ما بسر بعدم میخورد سر زیاد ما، ولی بالاخره تیز شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینچه امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول که شخص خود بگم، به صورت کلی باید بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعاً همون مناسبات ضعیف شده میره. و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمده بین از این هست، صحبت و داد و گریستی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکمه. ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوانده های ما به افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی، رفیق های بسیار اینی دارم که هنوز به من اونجا هستن. این باعث شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مثلا مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر مؤسل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شما تلفن هم زدم و نوشته کردم که در بدل پول. و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنه. یه را جمع کردم برای شده گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتان بود. من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم. شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتاب های طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ. من اسلام میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 مثلا میپردازم و در آخر هر کس که تونست یک کتاب و پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنم. من خودم توقع ندارم. و اول باورشان نمیامد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پانتون. یک روز افتادی خوب، هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی. اکثریت انگلیسی ها داشتن و از این نظر به سطح ترجمه از این از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. همون روز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشان خریدم. و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با امور کم آدم یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردن هر هفته و با بایدشان اسلام میکردن و در بدل جه کیبی برداخت میکردن برای تشویق. و از این ده نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند. والا یک همشون دکتر شدند. یک از جمله سطح خیلی بالای روش کرد و متاسفانه از تمام گروه هم بین یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دیگر یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الفبا برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفع بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن. اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقت داشته باشه میتونه سهمی بگیره به این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خویشان، رفقا و همدوستان مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از هلند و دیگر کشورهای غربی هم به ما کمک میکنند. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کار نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم. چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته شیشه ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک اتحادی دیگه به نام اتحادی نخبگان بود، یا اتحادی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اینا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم. دیگه همین کارا رو از این چیز سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتدوانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم و به ساحه عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعه قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور آمده است که آن میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همالی اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونم همکاری ادمینیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است. دیگه یکی قصد و آرزوهای نیک است و یکی عمل نیک است. بین از اینا فاصله است که چقدر آدم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمنایی که وطندارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدم تأسیس کردن همین انجمن الف با است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است. هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 و چند نفر اونجا هست، گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه رو بگو نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ روش نکردیم و علت چه همونست که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید برو. از یه انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالایی.
سلامت باشین.
من زخم خورده بودم شمرده بودم، زخم زبان و خنجر